أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که هر ممکنی زوج ترکیبی است و دارای ماهیت و وجود است. به این امر مسلم است، اندلکل همه قبول دارند. شما وقتی هر ممکنی را که تصور میکنین در ذهن شما، یکی هستی او در ذهن شما میاد و دوم ماهیت او، یعنی ما یقال و فی جواب ماهو زید تصور کنه، همین طور است. فرس را تصور کنین، همین طور است. جبل را تصور کنین، شجر را تصور کنین، هر چی را تصور کنین، این دو جهت در او، این دو شی یا این دو عنوان در او هست. یکی ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ماهو، دوم وجود و هستی. انما الکلام در این بود که قول به عدم اصالت هر دو برمیگردد به سفسطه در حقیقت، در مقابل فلسفه. یعنی بگیم نه اون چیه که به عنوان وجود هست ما به ازا دارد در خارج، و نه اون چیزی که به عنوان ماهیت هست، مصداق و واقعیت دارد در خارج، انکار واقعیت است. این رو که هیچ محل بحث نیست. احتمال دوم که عرض کردیم بعضی قائلن و توالی فاسد این قول رو هم بعضیش بیان شد و بعضی بیان می شود، این است که هر دو اصیل باشد. یعنی اصیل رو هم اصالت رو معنا کردیم، یعنی اونی که در واقع هست قطع نظر از ذهن، اون چه که در حق واقع از این ممکن تحقق دارد، منشأ اثر است، آیا هم ماهیت است و هم وجود و هستی یا یکی از این دو. قول به عدم هر دو عرض کردیم منتهی می شود به سفسطه. قول به اصالت هر دو، هیچ حکیم متزلعی این حرف رو نزده است، یعنی که قائل بشود به این که هم وجود اصیل است هم ماهیت. مرحوم حاجی رضوان الله علیه هم چندین تالی فاسد برای این قول ذکر کردن که عرض میکنیم، بعضی ها عرض شد، بعضی ها عرض میشود. پس بنابراین عمده اقوال در اینجا قول به اصالت احدهما و تبعیت دیگری است. یکی از وجود و ماهیت باید اصیل باشد به معنای منشأ اثر و در حق واقع تحقق دارد، و دیگری می شود امر اعتباری که به اگر اسناد واقع به او داده بشود به اون دومی، این اسناد اسناد الی غیر ما هو له هست، بالعرض هست، نه به ذات و اسناد الی ما هو له. این عمده اقوال به عنوان رؤوس اقوال اینه، گرچه خود هر یک از اینا باز به چند قول منشعب می شود اجمالا اشاره کنیم، اما اون اقوال منشعبه معالا بر می گردد یا به قول به اصالت وجود یا به اصالت ماهیت. اولین نفری هم که ظاهرن مسئله اصالت ماهیت را مطرح کرده است در حکمت، شیخ اشراق بوده است و به تبع او بعدن افرادی بالخصوص متکلمین غالبا آمدن سراغ اصالت ماهیت، که حالا ما باید به هر حال ادله اینها را بررسی کنیم. اما این که اصالت هر دو مردود است، چند تا اشکال خود مرحوم حاجی گرفتن. یکی این که فرمودن لو کانا اصیلین لازم ان یکون کل شیئین شیئین، اولا لازم میاد که هر شیء واحدی در حق واقع یک شیء نباشد، دو تا شیء واقعی باشد. هر شیء مثلا فرض کنین زید، نه اینکه به عنوان اجزاء ها، این ببینین یه وقت گفته میشد هر شیء داره اجزاء باشد، به عنوان جزء ای اشکالی ندارد، ما مرکبات خارجیه داریم که هر شیء مرکبی 10 جزء ممکنه داشته باشد، 100 جزء داشته باشد، او عیب ندارد. نه، هر شیء به عنوان شیء واحد کامل 2 تا شیء کامل مستقل از یکدیگر باشد. چون واضح است که هیچ کس نگفته است ماهیت و وجود یک حقیقتن، این رو که کسی نه مفهومن یکی هن نه واقعا این چنین است. بنابراین اگر ما قائل به اصالت هر دو بشیم، چون هر ممکنی دارای ماهیت و وجود هر دو بود، اگر هر دو اصیل باشد پس هر ممکنی 2 شیء است، هر شیء واحدی می شود 2 شیء که اشاره کردیم. چون فاصله شده یک مقداری، بد نیست مجددنم این بیان را عرض بکنیم که عرض کردیم ترکیب از ماهیت و وجود ترکیب از 2 امر متأصل نیست. چون اگر 2 امر متأصل باشن یقیناً ترکیب این 2 با هم ترکیب انضمامی خواهد بود، نه ترکیب اتحادی، نظیر انضمام جوهری با جوهر دیگر یا جوهر با عرض، اینا ترکیبای انضمامی هستند. و واضح است که در ترکیب انضمامی بعد از آنی که 2 مرکب 2 امر با هم منظم شدن و مرکب محقق شد، پس از انضمام یک حقیقت ثالثه پیدا می شود غیر از اون 2 امر متحد منفردن از دیگری و منفصلن از دیگری. همه قائلن که وجود و ماهیت ترکیبشان ترکیب اتحادی است. چرا؟ چون اون کسانی که قائل به اصالت وجودن میگوین ماهیت ماهیت همون وجود است، نه اینکه ماهیت یک شیء آخری باشد زمیمه شده باشد به وجود. یا اون کسی که اصالت الماهوی است میگوید وجود وجود همون ماهیت است، نه اینکه وجود یک امر متأصل جدا و منفصلی باشد که به او زمیمه شده باشد. لذا 2 طرف یعنی هم اصالت الوجودی هم اصالت الماهوی نافی ترکیب انضمامی بینهما هستند و ترکیب بینهما را هر 2 اتحادی می‌دانند، ولی نه اتحاد 2 امر واقعی. چون فریقین همون جوری که ترکیب انضمامی اساس و به هر حال بنیان ترکیب انضمامی به 2 امر متأصل هست و 2 امر جدا و مستقل هست و 2 امر متحصل هست، لذا همیشه ترکیب بین 2 امر متحصل و 2 امر به هر حال موجود در خارج منفصلن از هم، ترکیبشو باید بگیم انضمامی. اساس ترکیب اتحادی به این است که یکی امر اصیل و واقعی باشد و دیگری امر اعتباری باشد، ولا ترکیب اتحادی واقعی نمی شود، چون اتحاد بین 2 امر اصیل معقول نیست. پس اون هم اصالت الماهوی هم اصالت الوجودی چون احد هما را واقعی می داند و دیگری را اعتباری، قهرن ترکیب بین هما را ترکیب اتحادی می بیند. چون 2 طرف قائل به عدم اصالت هر 2 هستند، قهرن ترکیب بین این 2 هم ترکیب انضمامی نخواهد بود. حالا واضح است که اتحاد 2 شیء متأصل متمایز در وجود خارجی محال است، بلکه نفس این اتحاد خلف فرض لازم می آید. شما از یک طرف میگین اینا 2 تا متحدن، متحدن معناش این است که یک چیز است، یکیش واقعی یک عنوان، عنوان دیگرش میشد اعتباری، این اتحاد معناش. ولی وقتی که میگین که نه اینها 2 شیء اند متأصل، معناش اتحاد نیست، هم اتحاد باشد هم اتحاد نباشد معقول نیست، تناقضه، خلف معالش به تناقضه در حقیقت. پس معنای تأصل و امتیاز هر یک از دیگری این است که اتحاد ندارند. معنای اتحاد بین این 2 معناش این است که اینا امتیاز از یک دیگر ندارند. جمع بین اتحاد و امتیاز در حسب وجود خارجی جمع بین متناقضین هست. فعلاهازا ما باید قائل به اصالت احدهما و اعتباریت دیگری بشویم. ما که میگیم در خارج متحدن، ولی ما در ذهن که تفکیک میکنیم، ما بحث خارج رو داریم، بحث واقع رو داریم. در خارج اتحاد بین دو امر متمایز و متأصل و جدای از یکدیگر معقول نیست الا بالانضمام، ترکیب لا یعقل الا بالانضمام. ولی ترکیب اتحادی همیشه بین دو امری است که در ذهن منفکن از یکدیگر، اما در خارج به یک حقیقت تحقق پیدا کردن، به یک واقعیت واقع شدن که این واقعیت مال یکی هست بالحقیقه و اسناد به دیگری داده می شود بالعرضه والمجاز. این یک اشکال که اگر ترکیب رو ما اگر به اصطلاح قائل به اصالت هر دو بشویم. اشکال دوم که مرحوم حاجی تصریح کردن در متن این است که می فرماین قول به اصالت هر دو مستلزم ترکیب حقیقی در صادر اول است. خب صادر اول حسب روایات هم عقل است که تعبیر شده است که اول ما خلق الله العقل. در حکمت هم اول صادر را عقل می دانند. حالا عقل باید کمون عقل اول تعبیر می کنه، باید مرکب باشد از وجود و ماهیت، و حالون که وجود و ماهیت دو امر متباین هستند. حالا اگر هر دو، وجود و ماهیت واضح است که دو امر متباینند، اگر هر دو اصیل باشند معناش این است که عقلی که صادر اول است مرکب هست. خب حالا عقل مرکب باشد از دو حقیقت متباین چه اشکالی دارد؟ امران متباینان معناش این است که هیچ کدوم در جعل و صدور از واجب تابع دیگری نیست و هیچ کدوم هم اعتباری نیست. عمده اشکال این است که بر اساس، البته این مبنی بر یک قاعده است که باید اثبات بشود اون قاعده، که در اون قاعده مربوط به عالم تکوینیات است، اگه در اصول و جایی میارن اینا بر حال بی اساس. در حقیقت قاعده استحاله صدور واحد از کثیر یا صدور کثیر از واحد من جمیع الجهات، حق تبارک و تعالی وحدت حقه حقیقیه دارد و من جمیع الجهات واحد است. در حضرت حق جلت عظمتو ابدا تعدد و ترکیب وجود ندارد و جهتی دون جهتی وجود ندارد که بگیم از این جهت این چنین است، از اون جهت اون چنان است. که ما این که در روایات هم داریم انه تبارک و تعالی احدی المعنا هست، احدی المعنا به این معناست که مفهومن صفات متعدد ولی به حسب حق واقع یک حقیقت است که این صفات متعدده بالعنوان به او اسناد داده می شود. دقت کردین؟ عنوانن متعدد است ولی که به حسب حق واقع تعدد نیست. که بگیم خداوند تبارک و تعالی العیاذ بالله از یک جهت حکیم است، از یک جهت بصیر است، از یک جهت سمیع است. نه، لذا در تعابیر اهل حکمت در مخزن حکمت متعالی سمع کله و کله السمع، بصر کله و کله البصر، علم کله و کله العلم، و هاکذا، که اشاره به همون احدی المعنا بودن هست. علی حالین، خب اگر بنا باشد عقل که مرکب از وجود و ماهیت است قطعاً هر دو جهت اصیل باشند، یعنی دو امر واقعی هر دو صادر شدن از حق تبارک و تعالی، با اینکه حق تبارک و تعالی واحد است من جمیع الجهات، از واحد من جمیع الجهات لا یصدر الا الواحد، این با اون قاعده نمی سازد، لازمش صدور کثیر است از واحد من جمیع الجهات. چرا اینجور این اشکال دارد؟ خب اشکالش اینه که وقتی اینا دو امر متباین هستند نمیشه منشأ واحد داشته باشند، چون منشأ واحد نمیشود منشأ باشد برای دو امر مباین من جمیع الجهات. قهرن در منشأشان باید یک جهت تفرقه باشد که به لحاظ اون جهت تفرقه مثلا وجود صادر بشود و به جهت اخرى ماهیت صادر بشود. اینهایی که برای خیرات منشأ قائل شدن و برای شرور، به توهم این که شرور منشأ وجودی باید داشته باشد، قائل شدن به سنویت نفس الامریه به یزدان و اهریمن قائل شدن، که شرور را به اهریمن که امر واقعی است مستند میکنن و از حیطه دائره حق تبارک و تعالی او را خارج میدانن، فقط میگن خیرات صادر میشود. شرور را چون امر وجودی گرفتن، حالا این جوابش بماند در جای خودش که شرور اعدامن و اعدام منشأ وجودی نمیخواد، بلکه همون به مناسبه تعبیر شده. اگر بگیم منشأ، منشأش میشود عدمی، دقت دارین، و الا وجود خیر است، خیر محض است و وجود اساسا خیر است و اون چه که از حق هم صادر. حالا اگر عقل اول دو جهت ماهوی و وجودی و هر دو اصیل باشند، این خب عقل معلول است و مجعول، باید مستند بشود به علت. علت او هم حق تبارک و تعالی است. پس در حق تبارک و تعالی باید دو جهت واقعی وجود داشته باشد که یک جهت منشأ شده است برای وجود عقل و دیگری منشأ شده است برای ماهیت عقل، و این لازم است که حق تبارک و تعالی مرکب باشد و هر مرکبی محتاج اجزا است تا پای احتیاج به میان آمد. ما فرضناه واجبا لیس بواجب، این خلفه است و لازم فرمای ترکیب حقیقی در صادر اول که این بیان شد. و لازم ان لا یکون الوجود و نفس و تحقق الماهیه و کونها. اشکال سوم، اگر ما به اصالت هر دو قائل بشویم، لازم می آید که وجود تحقق ماهیت نباشد. برای خود دو امر متباینند با یک دیگر، واضح است احد المتباینین تحقق احده، ما تحقق دیگری نیست و تحقق اون دیگری تحقق اولی نیست. خب بنابراین لحاظا ماهیت خودش امر اصیل، تحقق ماهیت نباید تحقق وجود باشد. وجود امر اصیل، تحقق وجود نباید تحقق ماهیت باشد. و حال اینکه وقتی انسان مثلا وجود پیدا می کند، میگیم ماهیت انسان هم تحقق دارد، وجود انسان هم تحقق دارد، الا اینکه احد هما به ذات دیگری بالعرض. شما که اساساً اصالت هر دو را قائل شدید و ترکیب بین هما را انضمامی گرفتین، اینها قهرن باید جدای از هم باشند در تحقق. و ترکیبم اگر بر فرض واقع بشود، ترکیب به نحو الانضمام است که ترکیب دو تا امر متأصل است و نتیجتاً کون احده ما کون دیگری نیست و کون اون دیگری و وجود و تحقق اون دیگری وجود و تحقق این طرفی نیست. بعد می‌فرمایند و غیر ذالک من التوالی الفاسده. اون غیر ذالک را یکی از اشکالاتش این است که می‌فرمایند حمل بنابر این واقع نمی‌شود. چرا؟ برای خاطر اینکه در بحث قضیه ما باید در باب قضیه که تشکیل میدیم میگیم الانسان و موجودون، این قضیه هست دیگه، الانسان و موجودون، موضوع داریم، محمول داریم، نسبت حکمیه بینشان هست، به تعبیر علوم ادب مبتدا داریم، خبر داریم، نسبت ربط بینهما داریم. سوال میشود در باب قضیه حملیه، اگر موضوع و محمول من جمیع الجهات بینشان بینونت باشد، جمیع الجهات یعنی چی؟ یعنی همون جوری که مثلا در ذهن اینها جدای از هم هستن، شما از مفهوم وجود چیزی میفهمید و از کلمه انسان معنای دیگری میفهمید. در کلمه انسان وجود وجود ندارد، کما اینکه در کلمه وجود به معنای هستی انسان وجود ندارد. دقت کردین؟ چه معناشون بسیط باشد چه مرکب باشد، نه موضوع مفهوماً داخل در محمول است، نه محمول مفهوماً داخل در مفهوم موضوع است، پس مفهوماً با هم مغایرند. حالا اگر خارجان هم هر دو اصیل باشند، هر دو اصیل باشند، شما حمل مباین بر مباین بخواید بکنید، حمل مباین بر مباین، مثل این گفته شد الانسان و حجرون، این درست نیست. حمل مباین بر مباین معقول نیست، شما هیچ قضیه حملیه نخواهید داشت، چون ملاک در حمل این است که یک جهت اتحاد باید بینشان وجود داشته باشد. اتحاد مفهومی که ندارد، در میگردیم میگیم اتحاد باید در خارج باشد. حالا اگر در خارج اینا هر دو اصیل باشند که اتحاد ندارند، مباین طارد مباین است نه جاذب مباین، خب پس بنابراین وقتی یکیش می شود اعتباری و یکی می شود حقیقی، اتحاد بین امر اعتباری و حقیقی معقول هست. به این معنا که میگیم در خارج وقتی گفته می شود الانسان و موجودون، ولو مفهومن اینا دوتا بودن، مغایر بودن، ولی در یک وجود شما به یک وجود می توانید اشاره کنید و بگید این وجود مصداق همون وجود است که در ذهن ما تصور کردیم، که ما اینکه همین وجود مصداق انسان هم هست، اما دوتایی نمی شود اصیل باشند، چون اگه دوتایی اصیل شدن دیگه نمی شود وجود واحد مصداق دو امر مغایر مباین من جمیع الجهات باشد. پس قهرن مباینت وجودیه ندارن. در خارج اگر مباینت وجودی نداشتن، لا محاله باید برگردیم به این که یکی اصیل و دیگری اعتباری باشد. پس حمل واقع نمی شود. و اشکال دیگر این است که در اینجا علاوه بر این مسئله لازم می آید سنویت نفس الامریه خارجن، برای خاطر این که مبدأ هر یک از اینها دو امر اصیل، این در لابلای عرایض ارزی که کردیم هم گفتیم مبدأ اینها باید مباین و از یک دیگر باشد. اگر مبدأ باید مباین باشد، مثل اونایی که قائل شدن به سنویت، حالا نور و ظلمت، شروع رو به ظلمت استناد میدن، نور را به خیرات را به نور، یا یزدان و اهرمن مثلا که تعبیر میکردن به هر حال مشرکین، و این لازم هست شرک با اساس توحید سازش ندارد. لذا تعبیر میکنم وجود حقیقی نور است و ماهیت ظلمت، و فرضم این است که هر دو امر اصیل و متأصل شده اند و این صحیح نیست. بل اختلفوا علی قولین، حالا توالی فاسده دیگری هم دارد که بعضی از اکابر از محققین اهل حکمت به اونها اشاره کردن، برای فساد یک قول کافی است که شما یک تالی فاسده باطل عقلی برای او قائل بشین. کثرت توالی فاسده این موجب نمی شود که به هر حال بگیم که اگر کمتر می بود گفتنی بود و قبول کردنی بود، نه، یک تالی فاسدم داشته باشد کفایت می کند. حالا زیاد شدنش مخواد بگه این خرابی قول اینقدر هست که این همه توالی فاسد برش می شود به هر حال فرض کرد. لذا می فهمند بل اختلفو جمیع فرق حکما به دو قول، احد القولین این است که اصل در تحقق هو الوجود و الماهیه اعتباریتون، معنای اعتباریت یعنی اصل ثابت در عالم اعیان و در عالم حقایق نیست، نه اسم و رسمی در او در عالم اعیان ثابته وجود دارد و نه اسم و رسم و نه حقیقتی در خارج دارد که خارج هم سراغش نگردید اونی که اعتباری شد. و تحقق با قطع، حالا هیچ تحققی ندارد، این اینجا دقت کنید یک عنایتی داریم که دوم میگه اعتباری. اعتباری به عنوان وجود اعتباری که خودش هم حظی از وجود هست وجود دارد، دقیقا. لذا به طبعی معنای این که وجود نداره یعنی با قطع نظر از وجود ماهیت مثلا که اعتباری است تحققی ندارد، کما که بالعکس هم همین، اونی که ماهیت را اصیل می داند میگه با قطع نظر از ماهیت وجود هیچ بروز و ظهوری ندارد، نه اینکه اصلا بروز و ظهور ندارد، ولی معنا ندارد که ما بگیم آقا این مصداق شده است و مصداق که هست حالا به برکت این تحقق خارجی او ماهیت هم محقق شد. وقتی شما میگید آقا زید تحقق پیدا کرد، هم هستی مصداق پیدا کرد، هستی زید، و هم عنوان و ماهیت زید، اونی که در مقابل این هستی گفته میشد که سوال کنند این هستی چیست، شما میگید مثلا زیدون. انسان مصادیقش که پیدا می شود هم وجود تحقق دارد در خارج، هم اون ماهیتی که به عنوان انسان یعنی حیوان ناطق است. اگه سوال کنه و حیوان ناطق آیا تحقق داره، میگه بله، همین وجود بهش میگن حیوان ناطق. دقت دارین؟ پس معنای این که اعتباریتون یعنی با قطع نظر از وجود این چنین به اصطلاح وجود نداره، لذا موجود هست اما بالعرض. خب پس بنابراین وقتی بالعرض و بالواسطه اسناد وجود داده می شود، به همین مقدار می توانیم بگیم حظی از وجود پیدا کرده. ماهیت اعتباری است و مفهومی است که حاکی از وجود است و متحد با وجود هست. اتحاد اسنین که هر دو متحصل باشند که محال است. پس بنابراین در خارج ماهیت بنابراین مسلک فانی در وجود است، که ما که عکسش باز اونها میگویند وجود فانی در ماهیت است، اونی که قائل به اصالت ماهیت شده است. و این قول که تحقق مال وجود هست و ماهیت اعتباری است، قول محققین از مشائیه است. حکماء مشائی اتباع ارسطو اینها قائل هستند به این که اون چه که اصیل است در خارج وجود است و ماهیت امر اعتباری. حالا این بحث هست که آیا اولین نفری که قائل به اصالت وجود شده است ایشان بوده یا قبل از ایشان بعضی از اهل معرفت قائل به این هستند. این یک بیانی است که به هر حال اثباتش نیاز دارد به یک بحث طویلی، که بنده در آثار بعضی از اهل معرفت دیدم عباراتی که دلالت دارد و مبنی بر همین اصالت وجود هست، که با این مسلک نه تنها سازش دارد بلکه اون عبارت دال بر این اصالت وجود هست. در مقابل و مختار مرحوم حاجی هم میفهمند همینه که ما در شعرم گفتیم ان الوجود عندنا، خب این اختیار خود چون داریم فرمان اصیلو ان الوجود عندنا اصیلو. دوم این است که ان الاصل هو الماهیه و الوجود اعتباریون، و این میفرماید مذهب شیخ اشراق شیخ شهاب الدین سهروردی هست که ایشان به هر حال که شیخ مقتول هم گفته می شود قائل شده است به اصالت ماهیت، و بسیاری از متأخرین از ایشان به تبع ایشان قائل به اصالت ماهیت شدند، و در بیان متکلمین کثیری از اونها که قائل به اصالت ماهیت شدند بر مبنای ایشان. حالا باید ادله این آیون هم ذکر بشود و بعد بطلان اون ادله اثبات بشود، نتیجتاً باز دلیل بر اثبات مدعای خودشان هم باید بیان بکنن. حالا به چند تا دلیل از ادله آیان قائلان به اصالت ماهیت ایشان اسمی برد ذکر میکنن و اونها رو هم رد میکنن. تعبیرشان این است که دلیل و من خالفنا علیلو، دلیل که علیل شد یعنی این مثل معتل، معتل رو معتل میگوین برای خاطر اینکه به هر حال از اون اوزان صحیحه ای که در به هر حال در کلمه ای که صحیح هست کم بهره است یا بی بهره، لذا معتل میشه. حالا معتل العین، معتل الفا، معتل لا. بعضی از افراد هم همینجور معتل هستند، بعضی ها صحیح هستند. برحال بعضی از اساتید ما بودن میگفتن آه مثلا فلانی معتل هست، یعنی چی؟ از اون صحت کاملا بهره ندارد. علی حاله دلیل و من خالفنا علیلو مثل چی؟ حالا یکی از با مثال همه ادله ایشان احصا نکرده. ما وقتی بعضی از ادله رو بیان بکنیم که رؤوس ادله اونا هم همین ها هست، اینا بیان که دلیل در اسفار مرحوم سعد متعلی مفصل تر از اینجا ادله رو بیان، مرحوم حاجی به صورت اجمال و خلاصه بیان میکنند. مثل چی؟ حالا ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان، لو کان حاصلا فی الاعیان فلهو ایزن وجودون و لوجودهی وجودون الى غیر نهایه و هو مزیفون به ان الوجود موجودون به نفس ذاته. خب یک دلیل اینه که آیان این امر را مسلم گرفتن که اگر وجود در خارج تحقق داشته باشد، خوب دقت کنید، ما باید بگیم که الوجود و موجودون یا معدومون. خب خود وجود قهرن اگه تحقق دارد خودش هم موجود است دیگه، پس گفته می شود الوجود و موجودون. خب وجود وجود گرفته است، لذا حمل می کنیم موجودون را بر وجود. خب خود اون موجود که محمول هست اون وجود دارد یا ندارد؟ اگه وجود نداشته باشد یعنی موجود است و معدوم است، این رو که نمیتونید بگید. پس قهرن موجود هم وجود دارد، پس گفته می شود الموجود و ایزن موجودون، اون موجودی که محمول قرار گرفته است برای موجودون در مرتبه دوم، در قضیه حمله دوم، اونم با سوال میکنیم موجود است یا معدوم. اگه بگید معدوم است، برخلاف اون چیزی که خودتون گفتید که میگید موجود است، فرض بر این خلف است. اگر وجود دارد، خب اون وجود سوم موجودون یا معدومون، اونم موجودون، حد یقف نداره، شما همین جور باید برین جلو. خب فلهو ایزن وجودون ولی وجودیهی وجودون الا غیر نهایه، یعنی تسلسل لازم می آید و هر چیزی که از تحقق خارجی او تسلسل لازم بیاید محکوم به اعتباریت از قاعده است که شیخ اشراق می فرماید که هر شیئی که از تحقق خارجی او لازم بیاید تسلسل محکوم به اعتباری بودن است و اون واقعیت در خارج ندارد. چرا؟ چون استحاله دارد دور یا تسلسل. پس وقتی ما اینم البته متوقف است، این برهان اونها، دلیل اونها متوقف است بر استحاله در حقیقت تسلسل. تا استحاله تسلسل را اثبات نکنن این دلیل فایده نداره. این متوقف، چون میفهمد که و هو به حساب الا غیر نهایه، الا غیر نهایه بد بره جلو و الا غیر نهایه مستلزمه، یعنی در واقع خودش تسلسل هست. پس ما باید اول اثبات بکنیم بطلان استحاله تسلسل را، که بعد که تسلسل باطل هست و مستحیل هست نتیجه بگیریم اینجا به این که بگیم از تحقق وجود در خارج چون مستلزم تسلسل هست، بنابراین نمی شود وجود تحقق خارجی داشته باشد، وجود باید یک امر اعتباری باشد. حصول در اعیان به این معنا که خارج ظرف برای وجود شیء باشد، این معناش غیر از وجود شیء به نفسهی در خارج چیزی دیگری نیست. بعد فرمودن فاذا کان الوجود حاصلا فی الاعیان، عبارت شیخ اشراق رو دارم توضیح میدم، فلهو ایزن وجودون، یعنی وجودون زائدون علا ذاته، این باید یک وجودی داشته باشد. چون متفاهم از لفظ موجودون همینه که این محمول قرار گرفته، ولی اگه خود وجود خودش رو بخوایم بر خودش حمل بکنیم این معناش این است که چیز آخری دیگه ندارد، فقط خودشه. وقتی محمول قرار دین، لازمه قضیه حملیه این است که محمول یک شیء است ورای موضوع، ولذا یحمل علی الموضوع. اگر به عنوان حمل با بخوایم بگیم الوجود و موجودون مسلم است، نمیشه این ما منکر بشیم، نمیتونیم بگه الوجود و معدومون یا الوجود و لا موجودون ولا معدومون، اینم که گفته نیست. پس الوجود و موجودون قطعا و به ضروره. این موجودونی که محمول قرار گرفته است، این زائد بر خود اون وجود باید باشد، یعنی توضیح کلام شیخ اشراق است. چون اگه زائد بر اون نباشد و خود همون باشد دیگه حمل نیست، پس باید غیر او باشد از این جهت تا حمله بر او بشود. حالا اینا خودش همش حرفه ها. خب پس بنابراین این هم را، حالا وجود اولی که ما فرض کردیم موجود شد، این وجود آخری که حمل شده بر اون وجود اول، این موجودون یا لا موجودون؟ اینو نمیتونیم بگیم موجود نیست، چون اگه موجود هم بر اون وجود اول حمل نمیشد، پس اینم موجودون. پس یه قضیه تشکیل میدیم، این وجود دوم که محمول است هو ایزن موجودون، حمل میکنیم موجودیت رو بر این وجود دوم. اون موجود سوم به عنوان محمول، سوم به عنوان موضوع و دوم به عنوان محمول، آیا اونم وجود دارد یا ندارد؟ نمیتونیم بگیم آه وجود ندارد، اونم وجود دارد. پس بنابراین برای اون وجود سوم که موضوع قرار دادیم ایزن محمولی هست به عنوان موجودون، این میشهد محمول سوم. باز محمول سوم سوال هست که آیا خود او وجود هست یا نیست؟ اگه بگین نیست که معقول نیست، چون فرض بر این است که اون وجود است، اگه این وجود نباشه اون وجود اولی هم وجود نیست، دومی هم وجود نیست، پس اینم وجودون، این وجودم باید موجود با حمل بشود برای، چون حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. پس اونم باید وجود داشته باشد و ها کذا الی غیر نهایه. شما به یک جا متوقف نمیتوانید بشید. وزان فرد در حقیقت وزان طبیعت است. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. پس بنابراین اگر یک فرد محکوم شد به عنوان نوع به حکمی، همه افراد همینند. خب اگر اون مصداق اول محکوم شد به اینکه انه موجودون، سایر مصادیق وجودن که شما فرض بکنی همه اونا باید موجود باشد. حالا این الی غیر نهایه پیش بره، یکی ممکنه پیدا بشه بگه آقا شما غصه خوردین، بزو باشه الی غیر نهایه همینجور بگید بگید بگید. اگه در بحث خودتان هست، خب هر وقت خوابتان برد این سلسله قطع میشه. اگه بحث خارج از کار به شما نزد، شما که خالق نیستین، شما که جعل نکردین، چه اشکال دارد الی غیر نهایه برای اینا وجود باشد؟ چند محذور برای این حرف وجود دارد که الی غیر نهایه وجود داشته. حالا مرحوم حاجی تصریح نفرمودند به این محاذیر، ما این محاذیر را عرض میکنیم. یکیش این است که اولا خلاف وجدان و ضرورته. هیچ عاقلی نمیاد بگه که آقا چیزی که در خارج تحقق پیدا کرد الی غیر نهایه وجودات دارد. شیئی که تحقق پیدا کرد میگن آقا همین بود. در عالم طبیعت محسوسه بسیار واضحه. آقا یک دانه هندوانه مثلا وجود پیدا کرد فرض، این الی غیر نهایه وجود دارد؟ کجا الی غیر نهایه است؟ آقا این نوش جان میکنن بعد میبینن دیگه خبری از وجودش نیست. دقت کن، حالا درسته عضو چی شد ولی یه هندوانه ای نیست. پس شیئی که وجود پیدا کرد در خارج این نیست که این شیء الی غیر نهایه وجود داشته. این خلاف ضرورت و وجدان است. هذا اولا. ثانیا تسلسل باطل مبنای او بر این است که اولا ترتب طبیعی بین اون سلسله وجود داشته باشد و ثانیا اجتماع در وجود داشته باشند. این تسلسل باطل. ویلا اگه مثلا فرض کنه ترتب باشد اما اجتماعی وجودی نداشته باشه، اشکال ندارد، این تسلسل باطل نیست. اونی که وجود پیدا بکند یکی از افراد سلسله باشد ولی همه افراد سلسله وجود خارجی نداشته باشد. حالا در اینجا هر دو شرط تسلسل محال موجود است، اما ترتب خیلی واضحه. اون وجودی که به عنوان موضوع قرار گرفته است نسبت به این وجودی که محمول قرار گرفته است باید ترتب داشته باشد اینجا یا نه؟ قهرن باید ترتب داشته باشد، برای خود اون مقدم است طبعا بر این، تقدم طبعی دارد. چون تا او نباشد محمول براش نمیتونید بیارید. هر محمولی طبعا متأخر از موضوع است، هر موضوعی طبعا تقدم بر محمول دارد. هذا اولا، این شرط اول پس موجود است که ترتب باید باشد، یعنی باید اول و آخر حساب بشه اینجا که کدومی که جلوتر باشد کدومی که بعد از او باید باشد. کما این که اون محمول به نسبت به محمول دوم تقدم دارد، محمول سوم به نسبت به محمول چهارم تقدم دارد و هاکذا. و موضوعات هم همینطور، موضوع اول تقدم دارد بر موضوع دوم، موضوع دوم تقدم دارد بر موضوع سوم و هاکذا. پس بنابراین ترتب به معنای تقدم موضوع بر محمول و تأخر محمول از موضوع امریست موجود. شرط دوم که مسئله اجتماع هست، اینم باید باشد، برای خاطر این که اگر شما بگید که مثلا تقدم زمانی دارد موضوع در باب الوجود و موجودون بر وجود محمول تقدم به زمان داشته باشد، این باز غیر معقوله. چرا غیر معقوله؟ برای خاطر این که در اون زمانی که این محمول نبوده وجود اولی را که قطعا وجود دارد باید بگیم وجود نداشته دیگه تا محمول نیاد. پس از این تالی فاسد ما کشف میکنیم که باید اینا در یک زمان باشن. اگه زمان معیار هست ظرف وجودی اینها، نمیشود احده ما جدای از دیگری فرض بکنیم، برای خاطر اینکه اگر در اینجا تقدم و تأخر زمانی قرار وجود پیدا بکند لازمش این است که در ظرف وجود اول تا دومی نیاد، یعنی محمول نیاد، اولی وجود نداشته باشد. و اینم گفتنی. حال این که واضح است در همون ظرفی که وجود تحقق پیدا کرد میگیم موجودان، نه اینکه یک ساعت بعدش بگیم موجودان. دقت کنید با تأخیر و فاصله نیست. پس بنابراین الهازا تسلسل باطه، حالا کل سلسله الى غیر نهایه، سلسله غیر متناهیه، اینا همه باید تحقق داشته باشن تا یک وجود موجود بشود و در ظرف زمانی واحد سلسله غیر متناهی قرار گرفتن. معناش این است که امر متناهی ظرف باشد برای غیر متناهی، و خلاف عقل است که امر متناهی ظرف برای غیر متناهی قرار نمیگیرد. تالی فاسد سومی هم هست که وقت گذاشته، انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.